ساعت 18 به وقت ایران، شما شنونده مجله عصر از رادیو فردا هستید. عصر پنجشنبه شما به خیر. ششمین روز از مهر ماه سال 1402، من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای اطلاع و آگاهی شما مهیا کردند. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم کیان معنوی که اینجا در کنار ماست. کیان درود بر تو.
درود بر تو رویا، درود بر شنوندگان ارجمند رادیو فردا. به گزارش رسانه‌های ایران و به دنبال جلسه تخصصی نمایندگان بانک‌های ایران و قطر، استفاده تهران از ارز آزاد شده وارد مرحله عملیاتی شده است. روز گذشته محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در سفر به دوحه با رئیس بانک مرکزی قطر درباره انتقال ارز آزاد شده به بانک‌های ایرانی و روابط بانکی دو جانبه گفتگو کرد. دو هفته پیش بر اساس توافق به دست آمده بین تهران و واشنگتن، جمهوری اسلامی 5 زندانی ایرانی آمریکایی را آزاد کرد و آمریکا اجازه داد 6 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شود. این پول از طریق سوئیس به 2 بانک قطری و سپس به شعبات 6 بانک ایرانی در دوحه واریز شد. بر اساس توافق به دست آمده، ایران تنها می تواند تحت نظارت قطر از پول آزاد شده برای خرید اقلام غیر تحریمی از جمله مواد غذایی و دارو استفاده کند. روز پنجشنبه بهای نفت خام برنت در بازارهای جهانی به 96 دلار در هر بشکه رسید. خبرگزاری بلومبرگ دلیل این افزایش قیمت را کاهش حجم ذخایر استراتژیک نفت در آمریکا و عدم تمایل کشورهای تولید کننده به بالا بردن حجم صادرات ذکر کرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، روز پنجشنبه گفت روسیه به توافقهایی که با کشورهای عضو اوپک پلاس به دست آمده پایبند بوده و مذاکراتی درباره افزایش حجم تولید با این کشورها انجام نشده است. افزایش قیمت نفت سبب شد ارزش بازار بورس در نیویورک و دیگر مراکز مالی جهان کاهش یابد. بر اساس اسنادی که از طرف وزارت دارایی روسیه منتشر شده، بودجه نظامی آن کشور در سال آینده میلادی 68% افزایش می‌یابد. بودجه نظامی روسیه در سال آینده به بیش از 110 میلیارد دلار خواهد رسید که حدود 6% تولید ناخالص ملی آن کشور را تشکیل می‌دهد. از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در فوریه سال گذشته، مسکو تمامی امکانات نظامی و مالی خود را برای پیروزی در این جنگ به کار گرفته است. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، بار دیگر باکو را به پاکسازی قومی در منطقه قره‌باغ کوهستانی متهم کرد. روز پنجشنبه آقای پاشینیان در جلسه هیئت دولت گفت در صورت ادامه روند کنونی دیگر هیچ یک از ارامنه در قره‌باغ باقی نخواهند ماند. او صدور بیانیه از طرف جامعه جهانی را ناکافی دانسته و خواستار اقدام عملی جامعه جهانی شده است. به گفته سخنگوی پاشینیان، تا ظهر پنجشنبه بیش از 66 هزار نفر از ارامنه ساکن قره‌باغ این منطقه را ترک کرده و وارد ارمنستان شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا نیز همزمان با ارسال کمک‌های بشردوستانه به ارمنستان، خواهان استقرار ناظران بین‌المللی در منطقه شدند. و اینکه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از محکومیت 4 تن از اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر به حبس و مصادره اموال خبر داده است. بقیه این بخش خبری با رویا ملکی.
سپاس از کیان معنوی برای روایت آخرین خبرها. اما آنچه در این مجله عصر خواهید شنید، زاهدان، جمعه خونین و ادامه خشم و اعتراض، نیروهای نظامی و امنیتی زاهدان را محاصره کردند.
در اطراف زاهدان با استفاده از بولدوزر اینا زمین رو داره میارن بالا که تنگر درست کنه با خودشون، و در خود شهر هم به همین شکل در خیابان‌ها دارن جولان میدن.
انتخابات مجلس ایران، دغدغه جدید حکومت، مشارکت و رقابت در انتخابات پیشرو چگونه خواهد بود؟
ما با تحریمی ترین انتخابات بعد از انقلاب مواجه خواهیم شد.
و از ممنوعیت آرایش و تتو تا رعایت موازین شرعی، محدودیت‌های جدید برای دانشجویان در ایران. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. با نزدیک شدن به اولین سالگرد جمعه خونین در زاهدان، فردا وبسایت خبری حالبخش با انتشار تصاویری از فعالیت ماشین‌آلات راهسازی در زاهدان، از ایجاد خاکریز و خندق در اطراف این شهر توسط نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی خبر داده. دستگاه نظامی و امنیتی با برقرار کردن ایست و بازرسی، نیروهای امنیتی در زاهدان را افزایش دادند. گفتگوی داشتم با رحیم بندویی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان، و نگاهی داشتیم به شرایط کنونی زاهدان در آستانه سالگرد جمعه خونین این شهر.
در اطراف زاهدان با استفاده از بولدوزر اینا زمین رو داره میارن بالا که تنگر دارن به خودشون، و در خود شهر هم به همین شکل در خیابانا دارن جولان میدن. همیشه سیاستشون هم همین بوده که مثلا با تهدید و تطمیع کسانی رو که حتی فکر میکنن که میتونه به عنوان یک نیروی بالفعل باشه آینده، همین ها رو و هم به اضافه خانواده های عزیزانشون رو از دست دادن در جمعه سیاه خونین، همواره اینا تحت فشارن اینا رو راضی کنن که کوتا بیان و بگذرن، فراموش کنن. در صورتی که این فاجعه خونینی که در زاهدان رخ داد و دارن بیش از 100 نفر واقعا کشته شدن که حدود 17 نفرشون کودک بودند، حتی 4 زن در میان این جمع بود، قابل فراموشی نیست و مردم این رو فراموش نمی کنند.
اشاره کردید آقای بندویی که مردم این رو فراموش نمی کنند. بله، سیستان و بلوچستان مخصوصا زاهدان هر هفته آمدند و اعتراض کردند. فکر می کنید دستاورد این اعتراضات در یک سال گذشته چه بوده؟
ببینید، شما همچنان فرمودی در ظرف سال گذشته هر جمعه به خیابان آمدن و من اینو اضافه میکنم و خواهند آمد تا زمانی که این دادخواهی بسیار بجا و به حقی که مردم بلوچستان دارند که عامران و عاملان این فاجعه خونی محاکمه بشن و مجازات بشن ادامه خواهد یافت. نه تنها اون، و خوشبختانه الان چون بلوچستان تنها نیست، قطعا این خواست با شدت بیشتری و به شکلها و شیوه‌های مختلفی به هر حال بلند خواهد شد از طرف مردم. حضور مردم در جمعه‌های خونین قطعا نه تنها این مسئله خواست رو در سطح خود مردم بلوچستان ایران، بلکه در سطح جهان مطرح کرده. حتی تا جایی که الان سر مسئله جنایتی که آفریده شده، واقعا تلاش‌های بسیاری داره شکل میگیره که به عنوان یک جنایت جنگی دستکشی محسوب بشه. دو تا جمعه خونین زاهدان و خاش اتفاق افتند و بی‌رحمانه در واقع با تیربارهایی که توی جنگ استفاده میکنند مردم رو به رگبار داشتند. دستاوردش اینه که حداقل تمام مردم آن سرتاسر ایران، چه در داخل و چه در بیرون، در ارتباط با این مسئله و جنایت، جنایتی که البته نمونه های خیلی زیادی رو در طول این حیات جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان داشتیم، اما در زمانهای گذشته با این شدت و با این خوبی پوشش خبری نداشته. در نتیجه جمهوری اسلامی الان تو اخبار داره میاد بیرون، یه مقدار محتاط‌تر داره عمل میکنه. همین
اشاره کردید که جمهوری اسلامی محتاط‌تر داره برخورد میکنه، و از نظر شما تأثیر این اعتراضات مداوم و پیگیر که شما اشاره کردید ادامه دار هم خواهد بود بر سیاست‌ها یا تصمیمات حکومت چه بوده؟
ببینید، همینی که الان جمهوری اسلامی به دست و پا افتاده، هی میره پیش خانواده هایی که، یا حتی به قول خودشون سردارایی که خودش تاگ بلوچی که ما بهش میگیم همو امامه، سرداری رو سرشون میبندن و سردار سازی دارن میکنن، میره اصلا به دست پا اونو میفته که بیاین مثلا برای اینکه سلامی از خدمت امامشون میبرنشون با کبکبه و دبدبه، حالا چند که بردن از بلوچستان ولی برای برگشتشون ولشون کردن اونجا، گفتم بری هر جوری که خودتون میخوان برید. این نشون میده که جمهوری اسلامی الان تمام تلاشش داره میکنه دل به دست بیاره. اما چگونه؟ مشکل اساسی همینه که چگونه میخواد دل به دست بیاره، چون این نمیتونه پاسخگوی خواسته های بر حق مردم باشه در سرتاسر ایران و بخصوص در بلوچستان. نمیتونه نه دلی رو به دست بیاره که هیچ، بلکه بیشتر دل شکنی میکنه و همین در واقع نکته است که جمهوری اسلامی باخته خودش رو باختنش از اینه که نه توانایی پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای مردم در کل ایران داره و نه اینکه مردم هم کوتاه میاد از آنچه که نیاز زندگی و هستیشون هست در جامعه.
ولی این بندوی اشاره کردین جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که دل به دست بیاره و اینکه یک جورایی به هر قاب تعامل برسه، در رابطه با پرونده جمعه خونین در این راستا کاری کرد؟ به نتیجه رسید؟
نه، به دلیل اینکه در ماهیت این گونه حکومت ها نیست، مخصوصا این حکومتی که در طول حیاتش بجز بحران آفرینی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی کار دیگه انجام نداده، اصلا باخته خودش رو. شما فکر میکنید واقعا ایران و این جمهوری اسلامی و مردم ایران همونی خواهند بود که در سال گذشته بودن؟ هرگز. پس از این انقلاب زن زندگی آزادی شاهد هستیم همه گونه زنان ایران از حجاب اختیاریشون دارن استفاده میکنن. جمهوری اسلامی ایران الان باخته و برای اینکه بتونه چند روز عمر و حیات خودش رو اضافه بکنه تلاش میکنه که با دروغ ها و وعده و ایدهای دیگری مردم دل مردم رو به اصطلاح به دست بیاره که هرگز نمیتونه به دست بیاره، چرا که مردم دستش رو خوندن و این نظام مشروعیت خودش رو کلا از دست داده.
رحیم بندویی عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان از جمعه خونین و ادامه خشم و اعتراض گفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با آغاز سال جدید تحصیلی در ایران، موج آیین‌نامه‌ها و محدودیت‌های دانشجویی آغاز شده، از ممنوعیت آرایش و تتو گرفته تا رعایت موازین شرعی در ارتباط با نامحرم. در قوانین پوششی جدید در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، حتی داشتن عکس پروفایل بدون حجاب در شبکه‌های اجتماعی هم ممنوع شده و به برخورد انضباطی تهدید شدند. این قوانین سختگیرانه در حالی اعمال شده که لایحه عفاف و حجاب که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده، هنوز از شورای نگهبان تایید نگرفته. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
پیراهن پاره یا وصله‌دار ممنوع، شلوار کوتاه و تنگ و چسبان ممنوع، کفش و چکمه با پاشنه و ساق بلند ممنوع، مانتوی کوتاه، تونیک، ساپورت و پیراهن جلوباز ممنوع. اینها تنها بخشی از لیست بلند و بالای ممنوعیات برای دانشجویان در سال جدید تحصیلی است. دانشجویان موظف به رعایت آیین‌نامه در تمامی محیط‌های دانشگاه هستند و هشدار داده شده با کسانی که این موارد را رعایت نکنند مطابق با مقررات رفتار خواهد شد. این محدودیت ها پس از آن رخ می دهد که در سال گذشته مدارس و دانشگاه ها از جمله مراکز اصلی اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بودند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، آیین‌نامه های جدید پوشش برای دانشجویان را تلاش حکومت برای بازگرداندن نظم اجتماعی از طریق حجاب اجباری می داند که به گفته او در سال گذشته نادیده گرفته شد.
انضباطی که از نظر حکومت نشانه اقتدار و نشانه حضور اون چیزی هست که حکومت اسمش را اخلاق دینی یا اخلاق اسلامی میذاره، در مقابل اون کجروی و اون امر ناپسندی که از نظر او اوریانی نامیده میشه و به خاطر همینم انتخاب دانشگاه کاملا اتفاقی نیست، برای اینکه هم به جهت اون بازیگرانی که در دانشگاه هستن، یعنی نسل جوان دختر و پسر، و دوم به خاطر اینکه در محیط‌های بسته تحمیل این انضباط بدنی و انضباط پوشش خب بسیار آسان‌تر است و اونجا فرقش با محیط‌های شهری اینه که مسئولین دانشگاه میتونن به طور کامل در حقیقت اون فضا رو در کنترل خودشون داشته باشن و قواعدی رو به اجرا در بیارن که این اقتدار و این نظم تخیلی حکومت رو نمایندگی بکنه و جوانا وادار به اطاعت بشن و یه نوع پیروزی نمادین برای حکومت به حساب بیاد که قادر زور بگه و به زور حجاب رو برگردونه، نه تنها به سر دخترها بلکه نوعی از پوشش مطلوب رو هم به اونا تحمیل بکنه.
جمهوری اسلامی نه تنها در تلاش است تا پوشش مورد نظر خود را که در سال گذشته مورد چالش جدی قرار گرفته بار دیگر تحمیل کند، بلکه می‌کوشد تا از طریق کنترل دانشجویان اعتراضات آنها را که در سال گذشته اوج گرفته بود نیز ساکت کند. اعتراضاتی شبیه به این فریادها که 3 آبان سال گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی سر داده شد. محمد محمد جواد اکبر این تحلیلگر سیاسی در فرانسه معتقد است که همین دست اعتراضات سبب شده تا سرکوب از طریق کنترل پوشش در دانشگاه علامه طباطبایی سنگین‌تر از همیشه باشد.
وقتی این اجبار پررنگ‌تر و غلیظ‌تر و سختگیرانه‌تر میشه، در واقع اون تحقیر بیشتر میشه. اگر یادتون باشه در سالهای گذشته وقتی بحث انتقام از علوم انسانی مطرح می شد و متهم کردن رشته های علوم انسانی به غرب زدگی، یکی از نخستین جاهایی که سراغش رفتن، هم سراغ استادانش هم دانشجویانش، همین دانشگاه علامه بود. به نظر می رسه دنبال کنندگان اجبار حجاب در کشور مثل یک کمیته مجازات عمل می کنن در این مقطع. نگاه می کنن می بینن هر جا که در این جنبش شجاعتر، صریح‌تر و دقیق‌تر عمل کرد، میرن سراغش نه فقط برای اجبار، برای تحقیر. اینجاست که چیزی که داره اتفاق میفته فقط اعمال احکام اسلامی با اجبار نیست، بلکه بیشتر به نظر میرسه اعمال آیین نامه نانوشته یک کمیته مجازاته که از این فرصت و این قالب داره استفاده میکنه برای مجازات و تحقیر دانشگاه علامه و گویا گمان میکنه هرچه طالبانی تر و داعشی تر عمل بکنه در این زمینه به این هدف خودش نزدیکتر میشه.
مهر ماه گذشته دانشجویان ده ها دانشگاه از جمله شهید بهشتی تهران، صنعتی شریف، هنر شیراز، سوره، از زهرا، خوارزمی، صنعت نفت آبادان، پلی‌تکنیک، بوعلی سینای همدان، علامه طباطبایی، حکیم سبزواری و بسیاری دیگر به حرکت جمعی تحریم کلاس ها پیوستند و در پی آن صدها دانشجو حکم تعلیق، اخراج و زندان دریافت کردند.
گزارش رویا کرمی مجد رو شنیدید از محدودیت های جدید برای دانشجویان در ایران.
از رادیو فردا با شما هستیم.
کمتر از 6 ماه تا برگزاری انتخابات مجلس ایران باقی مونده. هنوز جبهه اصلاحات صدای واحدی نداره. مجلس خبرگان رهبری از شورای نگهبان خواسته زمینه حضور نخبگان و مشارکت گسترده مردم در انتخابات رو فراهم کنه. از سوی دیگه وزیر کشور از مشارکت بالا از طیف‌های مختلف در پیش ثبت نام انتخابات مجلس گفته. در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، از او در رابطه با رقابت در انتخابات پیش رو در مجلس پرسیدم.
اجازه بدید مسئله انتخابات رو در یک مربع تحلیل بکنیم. مربعی تشکیل شده از حکومت، مردم، نیروهای سیاسی و فضای بین‌المللی. حکومت شاید نزدیک یک دهه است که نشون داده داره میره به سمت یکسان‌سازی، خالص‌سازی و هسته سخت قدرت، یعنی علی خامنه‌ای، نظامی امنیتی‌ها و اولیگارش‌های مالی پیرامون او در این سیاست عزم جدی دارن. مردم هم غالب مردم از طریق انتخابات بتونن تغییری ایجاد بکنن دیگه ناامید شدن و شعار فقط کف خیابون به دست میاد حقمون تقریبا یه شعار برخواسته از وجدان ملی است. حالا در گذشته مردم یا بخش قابل توجهی در انتخابات شرکت میکردن تا 88 حتی 92 و 96. با این امید اینها بدنه اجتماعی اصلاح طلبا نبودن، اینها بخشی از جامعه بودن، بخش قابل توجهی که فکر میکردن در با ایجاد شکاف در بالا و فضای تنفس در پایین یا کمک به تغییر برخی سیاست ها میتونن سرنوشتشون رو بهتر بکنن. اما اینها از سال 96 به بعد با اعتراضات دی ماه 98، آبان ماه 1400، 1401 در انواع اعتراضات صنفی، سیاسی، مدنی، نافرمانی مدنی نشون دادن که دیگه اون مسیر رو هم با توجه به برخورد هسته سخت قدرت مسدود میدونن. همین مسئله در فضای بین المللی در اون ضلع چهارم هم هست، یعنی فضای بین المللی هم میدونه که انتخابات در ایران بیش از پیش نمایشی شده. اما در بین نیروهای سیاسی و مشخصا اصلاح طلبها، اونها یک نوع چند گانگی در درونشون هست. خب بخشی مثل آقای میرحسین موسوی دیگه اصلا از نظام گذر کرده و خواهان رفراندوم هست، بخشی مرددن مثل آقای خاتمی، ولی برخی نیروهای اصلاح طلب مثل کارگزاران بنا به دلایل مختلف، کارگزاران ترکیبی است از مصلحت اندیشی سیاسی و منفعت طلبی اقتصادی، هم محافظه کاری سیاسی درشون نهادین است، هم به هر حال میخوان دور سفره بمونن. اینها سعی میکنن که بتونن با اصلاح طلبا رو دنبال خودشون بکشونن. از اون طرف نیروهای حکومتی هم نیروهای امنیتی هم دارن سعی میکنن برای اینکه اصلاح طلبا رو فریب بدن، وارد بازی بکنن به عنوان چرخ پنجم و دقیق‌تر بگم به عنوان پاشنکش ازشون استفاده بکنن، برای اینکه پا بره تو کفش انتخابات به نظر من یخشون نخواهد گرفت و کسانی هم که از اصلاح طلب و بخوان وارد انتخابات بشن بیش از پیش ارتسال اجتماعیشون را دست خواهند داد، رسوا و بی‌آبرو خواهند شد. ضمن اینکه به حال مجموعه اصلاح طلبان در این چند ساله اخیر و یک دهه اخیر رفتن به سمتی که پایگاه اجتماعیشون در پایین ترین سطح قرار داره و باید اگر میخوان در آینده سیاسی ایران حضور داشته باشن بایستی اتصال اجتماعیشون رو به جای ارتباط با حکومت تقویت بکنن.
آقای علی جانی، فکر میکنید شرایط انتخابات امسال چه تفاوتی داره با سالهای قبل؟ آیا این آیین‌نامه‌ای که دولت مدعی شده برای رقابتی کردن انتخابات تنظیم کرده واقعا همینه؟
این رقابت دیگه بین اصولگراهاست، بین شورای ائتلاف انقلاب، شورای وحدت، جبهه پایداری. الان دعوا بین خودشونه، یعنی دعوا سر تقسیم منابع کمیابتر شده قدرت و ثروت بین خودشونه. شورای نگهبان هم بعید میدونم هیچ انعطافی نشون بده، مگر فریبکارانه مثلا یک سری افرادی که رأی نیاور هم هستن از اصلاح طلبا رو تایید بکنن و برای گرم کردن تنور انتخابات استفاده بکنن. ولی مسئله حکومت دیگه رقابتی بودن مسئله ثانویه براشون، اینکه بتونن چینش قدرت یک دست بمونه این به نظر من اولویت اولشون. ضمن اینکه برای مردم دیگه مسئله انتخابات اصلا مسئله شون نیست.
همین سوال آقای علی جانی، به نظر شما آیا اصلا با این تفاسیر چشم‌انداز واقعی مشارکت مردمی رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
بنا به شرایطی که همکنون وجود داره من فکر میکنم حتی از انتخابات 1400 که سی رو سر کار آوردن انتخابا کم رونق‌تر خواهد بود. بذارید این جمله رو بگم، به تدریج بین مردم و حکومت یک خط خون کشیده شده دیگه. اینطوری نیست که فقط نخبگان و الیت سیاسی و اعضای احزاب سیاسی اعدام شده باشن توسط حکومت، نه، الان هر کوی و برزنی نام شهیدی و جانباختی درش دیده میشه. بعیده که به اصطلاح حکومت با هر شامورتی بازی و هر شانتاجی که بکنه و از پاشنکش این بخش از اصلاح طلبان استفاده بکنه بتونه بر این فضا تأثیری بذاره. من بسیار بسیار بعید میدونم. بنابراین ما با تحریمی ترین انتخابات بعد از انقلاب مواجه خواهیم شد.
رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی، از مشارکت و رقابت در انتخابات پیش رو در مجلس گفت.
اینجا رادیو فرداست.
صنعت خودروسازی ایران در دستان مدیران دولتی بدون داشتن چشم‌اندازی برای توسعه صنعتی به باتلاقی تبدیل شده که اول و آخرش ضرر است، یعنی که با قیمت‌گذاری دستوری دولت پیوندی عمیق دارد. بر زبان آوردن رقم زیان انباشته یکی از این خودروسازی‌های دولتی در سیمای جمهوری اسلامی خبرساز شده. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
الان ایران خودرو روزانه
میلیاردی داره زیان
میکنه. 3 میلیارد داره زیان میکنه. 3 میلیارد.
با این حرفهای اسماعیل شجاعی که زمانی سخنگوی شورای رقابت بود، چشم بینندگان برنامه تلویزیونی تهران 20 گرد شد. بینندگان پرسشگر مشغول محاسبه این عدد و رقم بودند که امیر حسین کاکایی، کارشناس دیگری که در این برنامه حضور داشت، به میان حرف آقای شجاعی و مجری برنامه پرید و گفت در واقع ایران خودرو ساعتی 3 میلیارد تومان ضرر میدهد. باور کردن این همه ضرر و زیان شاید کمی دشوار باشد، ولی حرف تازه‌ای نیست. اگر به گفته های رسول سلیمانی، کارشناس خودروی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استناد کنیم، باید پذیرفت گزارش شفافی از زیان انباشته خودروساز ایرانی وجود ندارد. یک سر ماجرا خود دولت است. دولتی که وزیر صنعت و معدن و تجارتش وقتی از صندلی وزارت فاصله میگیرد و لب به انتقاد باز میکند، او چندان خود را تصمیم گیر نهایی وضعیت موجود نمیداند. نمونش مهدی قزنفری، وزیر کابینه دوم محمود احمدی نژاد و رئیس کنونی صندوق توسعه ملی که 2 سال پیش سفره دلش را در صدای جمهوری اسلامی باز کرد.
این پدیده یه جنبه حاکمیتی داره، مثلا خودروساز دستی در اونجا نداره. جنبه حاکمیتی مثل نماینده مجلس، مثل دولت، مثل شورای رقابت، مثل بانک مرکزی. اینجوری نیست که بانک مرکزی مثلا از خودروسازا میترسه یا بانک‌های عامل مثلا دارن میلرزن به محض اینکه خودروساز دیگه وام بده. چش همه اینا با کارهاشون با تصمیماشون دارن اثر میذارن روی این صنعت.
آقای غضنفری و بسیاری دیگر منتقد شورای رقابتی هستند که خود را نهادی فراقوه‌ای تعریف کرده که میخواهد انحصار بازار را با رقابتی کردن بشکند، اما در نهایت به گفته ساسان قربانی کارشناس صنعت خودرو در برنامه گفتگوی اقتصادی دستش جورهایی زیر ساطور است.
نه اینکه ما وقتی که عرض پیدا میکنیم یه جور رفتار بکنیم، عرض کم میشه یه جور رفتار از خودمون نشون میدیم، یا مثلا فرض کنید باز هم از ارتباطات ویژه افراد استفاده میکنن یا رانتایی وجود داره.
ته این ماجرا خودروساز دولتی میماند و تورم و تفاوت قیمت بازار آزاد و خودروی تولید شده در کارخانه که حالا دولت و نهادهای حکومتی برای آن قیمت گذاری می کنند و یک روز می برندش برای قرعه کشی، یک روز سر از بورس در می آورد و روز دیگر در سامانه یک پارچه عرضه می شد. اسماعیل شجاعی، سخنگوی پیشین شورای رقابت:
سیستم حکمرانی ما کاملا براش واضحه که این دخالت کردن یعنی در واقع ایجاد ثروت واسه دلالی. همین سامانه رو من میتونم بگم این سامانه فقط به نفع دلال بازی است، به نفع مردم نیست، به نفع تولید کننده هم نیست.
مهدی غضنفری وزیر سمت محمود احمدی نژاد هم از برخورد با بازاری گفته است که نهادهای حاکمیتی برایش قیافه مردمی بودن گرفتند.
این قیمت گذاری این تیپی باعث میشه از اینهای خودروساز بزنه بالا، در مدیریتش دچار چالش بشه، نتونه پول قطع ساز رو بده، بدهکار بانک ها میشه، یه روزم تقی ورشکست میشه و میفته جاده کرج هم پر آدم میشه، مسئله میشه امنیتی، دیگه مدیری هم وجود نداره که بدهی بانک رو بده. بعد بانک مرکزی این پول رو میده، یعنی دست میکنن جیب هممون.
مگر میشود این میان از نقش تحریم ها و سیاست های دولت ابراهیم رئیسی در افزایش و تداوم آن به آسانی گذشت؟ این شمایل صنعتی است که قانون دارد و به گفته بهرام شهریاری کارشناس صنعت خودرو در صدای جمهوری اسلامی به چندین و چند دلیل قانونش فشل است و برای خودروساز زیانده.
وقتی خود دولت داره مواد اولیه رو تامین میکنه و خود دولت قیمت مواد اولیه رو داره کاذب گرون میفروشه، یکی از عوامله. وقتی که تیراژ تولید از 1,650,000 دستگاه میاد میرسه به 700,000 دستگاه، یکی دیگه از عوامل موثره. وقتی که خودروسازا به قطع سازا بدهکار میشن، بعد برای این که بتونن تحمل بدهی قطع سازا رو ببرن بالا، میان تعداد سورس ها رو بیشتر میکنن و همه زیر تیراژ واقعی کار میکنن و همه ضرر ده میشن، یکی از عوامله. وقتی که بابت هر خودرو 4-5 میلیون تومان خودروساز 4-5 میلیون تومان قطع ساز به بانک داره بهره میده، یکی دیگه از عوامله.
موضوعی که میان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و کارشناسان و خودروسازان محل مناقشه است.
بحث زیانده بودن خودروسازها که این را به نظرم میاد باید حتما به گونه راستی آزمایی بشه. این ادعایی است که خودروسازها دائم دارن مطرح میکنن.
این صحبت را پیشتر حجت الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرده که از قرار معاون حقوقی و امور قراردادهای قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم هست. او در ادامه از یکی از بندهای بحث برانگیز طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحول صنعت و بازار خودرو پرده برداشته بود.
به مجموعه های نظامی هم که توان خودروسازی دارن اجازه دادیم که وارد این عرصه بشن، یعنی ما هم به دنبال رقابت هستیم.
ایجاد این شکل از رقابت برای بهرام شهریاری که در این صنعت فعالیت میکند پرسش برانگیز است.
نظامی ها رو وارد عرصه تولید کردن، این یک صدمه جدیدتر خواهد بود و به نظر من میرسه که مجلس آدمای متخصصی تو این حوزه نداره که چنین تصمیماتی رو هم داره میگیره.
البته به نظر میرسد صنعت زیانده دولتی خودروی ایران که برخی کارشناسان آن را با ارفاق صنعت مینامند، تا هنگامی که پشوانی دولتی دارد و رقیب قدری هم پیش رویش نمیبیند، خود را ادامه میدهد و در نهایت در بر روی همین پاشنه خواهد چرخید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
امروز 28 ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی دسترسی آزاد به اطلاعات یا همان گردش آزاد اطلاعات است. اما با توجه به محدودیت‌های گسترده در ایران، این پرسش برجسته می‌شود که این حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات در ایران آیا رعایت شده است؟ مهدی صارمی‌فر، خبرنگار حوزه علم و فناوری در کانادا، می‌گوید جمهوری اسلامی حتی قبل از بهمن 57 از خطرات آگاه شدن شهروندان به خوبی آگاه بود. از او بیشتر بشنویم.
در روز جهانی گردش آزاد اطلاعات ابتدا جا داره یادی بکنیم از زنده یاد روح الله اعظم و همطور گرامی داریم یاد جاویدنام ستاره بهشتی رو. من میخوام از دریچه فناوری های به کار رفته برای گردش اطلاعات و نقش جمهوری اسلامی در اونها به این موضوع بپردازم. به هر حال جمهوری اسلامی، یعنی گردانندگان جمهوری اسلامی، حتی پیش از 57 هم اصلا روی دو تا تکنولوژی سوار شدن و تونستن